22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 8 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2023 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه بر تمایل کشورش بر تمدید دوباره وقفه درگیری‌ها در غزه تاکید کرد. آقای بلینکن که در نشست وزرای خارجه عضو ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، ادامه وقفه را به معنی آزاد شدن شمار بیشتری از گروگان‌ها و رسیدن کمک‌های بیشتر به ساکنان غزه دانست.
Looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we continue to get more hostages out.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت معتقد است که اسرائیل هم خواهان بازگشت گروگان‌ها به آغوش خانواده و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که تضمین رفع تهدید از سوی غزه علیه سرزمین اسرائیل و آزادی گروگان‌ها از جمله اهدافی بوده است که او از آغاز جنگ بر آن متمرکز بوده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، آقای نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که به رغم آتش بس موقت، جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که به دلیل تأخیر آمریکا در صدور روادید نتوانسته است در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور یابد. آقای عبداللهیان قرار بود همراه با هیئتی برای شرکت در نشست روز چهارشنبه این شورا با محوریت موضوع جنگ حماس و اسرائیل به نیویورک سفر کند. وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران با این همه تصریح کرد که جمهوری اسلامی به رغم غیبت در این نشست تمام تلاش خود را برای تمدید آتش بس بشردوستانه در غزه انجام خواهد داد. ایالات متحده آمریکا هنوز به این ادعای حسین امیر عبداللهیان واکنشی نشان نداده. این اظهارات در حالی است که بنابر گزارش‌ها گروه افراطی حماس قرار است چهارشنبه شب شمار دیگری از گروگان‌های اسرائیلی را در مقابل آزادی چندین زندانی فلسطینی آزاد کند. در خبر دیگر، انجمن پرواز اوکراینی PS752 روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که در پی افزایش فشارهای جمهوری اسلامی بر بازماندگان قربانیان سرنگونی این هواپیما از دولت کانادا خواسته است در این زمینه در اسرع وقت اقدام کند. این انجمن با اشاره به موارد گزارش شده متعدد از جمله تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار، موارد مذکور را نقض حقوق خانواده‌های مسافران توصیف کرده است. و دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح چهارشنبه اعلام کرد فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است امروز از غزه آزاد شوند را دریافت کرده و به خانواده این افراد نیز اطلاع داده شده است. این ششمین گروه از گروگان‌های ربوده شده به غزه خواهد بود که در چارچوب توافق موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آزاد می شوند. گروه حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی اعلام کردند در جریان یورش 15 مهر به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت و به غزه منتقل کرد. اسرائیل پیش از این اعلام کرده است به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از سوی حماس وقفه موقت 1 روز تمدید می شود. و حکم اعدام ایوب کریمی از اهالی مهاباد بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری درباره اجرای حکم اعدام ایوب کریمی هشدار داده بودند. ایوب کریمی یکی از متهمان پرونده قتل عبدالرحیم تینا بود و 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که در مهر ماه در سال 1387 کشته شد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و مچکیدی از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. موضوع کنار گذاشته شدن ایران از معادلات انرژی منطقه رو بررسی میکنیم.
مجموع اینها حکایت از این داره که ایران منزوی شده در جهان و جهان هم هزینه این انزوای ایران رو حاضر بپردازه ولی دردسرهای جمهوری اسلامی رو به جون نخره.
کمبود گاز مایع در ایران موضوع گزارش بعدی ماست. انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اجرای دو حکم اعدام جدید در ایران رو بررسی میکنیم و مسئله نقش قطر در میانجیگری بین حماس و اسرائیل را دنبال میکنیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. میرقاسم مؤمنی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرگزاری اینا گفته است یک نوع تار عنکبوت انرژی در چند سال گذشته و آینده دور ایران پیچیده می شود. گفته این کارشناس به این معناست که ایران از معادلات انرژی کنار گذاشته می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این یه رویه یکی از 10-12 سال پیش شروع شدش، یعنی تقریبا عمرش میرسه به تحریم‌های هسته‌ای ایران و مشکلات هسته‌ای که ایران با دنیا پیدا کردش. از اون زمان یک سری اتفاقات شروع به رخ دادن کرد در منطقه و اولین جایی که تکمیل عملیاتی شد خط لوله‌ای بودش که امارات برای دور زدن تنگه هرمز اهداف کردش و خب توانش رو افزایش داد و الان عملیاتی هست. بخش زیادی از نفت ارسالی به جهان از طریق این خط لوله از خلیج فارس منتقل میشه به دریای عمان، از اونجا تحویل داده میشه. همسایه‌های دیگه هم دقیقاً با توجه به مشکلاتی که ایران با جهان داره شروع کردن به تکاپو برای اینکه جایگزین کنن مسیر مورد نیازی رو که خب به هر حال اروپا این خطر رو قبلا هم احساس کرده بود که نمیتونه تا همیشه به گاز روسیه وابسته باشه و در این حال هم این ارتباط شمال و جنوب بین ایران باید برقرار بشه، شرق و غرب هم باید برقرار بشه. یک خط لوله در زیر دریای خزر احداث داره میشه که خب ده ها برابر هزینه ارسال این گاز از طریق ایران رو براشون داره، ولی پذیرفتن و این سرمایه‌گذاری رو کشورهای اروپایی کردن که این خط لوله گاز رو بیاره به آذربایجان و از آذربایجان منتقل کنن به اروپا. از طرف دیگه ترکیه هم به توافق رسیده با کردها و با دولت عراق، یک خط لوله از اون سمت هم از جنوب به شمال در حال احداث هستش که نفت و گاز رو به ترکیه برسونه. و پاکستان که دیگه جالب ترین مورد هم بودش، با وجودی که ایران حتی وام به این کشور داد برای احداث خط لوله، این کشور حاضر نشد نه خط لوله رو احداث کنه نه از ایران گاز تحویل بگیره. در قبالش رفته از طریق ترکمنستان، افغانستان داره خط لوله میکشه، خط لوله تاپی، که گاز رو منتقل کنه به کشور خودش. و مجموع اینها حکایت از این داره که ایران منزوی شده در جهان و جهان هم هزینه این انزوای ایران رو حاضر بپردازه ولی دردسرهای جمهوری اسلامی رو به جون نخره. یعنی حکومتی که بتونه مرتب داره تهدید میکنه تنگه هرمز رو ببندیم، الان که دیگه میخوان باب المندب رو هم ببندن، نمیدونم به جهان نفت نفروشیم، اسرائیل رو تحریم کنیم، چه خب هزینه‌اش رو جهان میپردازه که اینو بیرون کنه از معادلات انرژی دنیا و راه دیگه‌ای رو انتخاب کنه.
میرقاسم مؤمنی که این موضوع رو در گفتگو با ایلنا مطرح کرده، تاکید میکنه که یکی از دلایل این مسئله تحریم هاست. یکی دیگر رو هم مباحث بانکی عنوان میکنه که ایران به خاطر اینکه به اون سیستم بانکی سویفت و اینها دسترسی نداره مشکل داره. و تاکید دیگرش هم این هستش که حتی اگر این ماجراها حل بشه، یعنی هم تحریم ها حل بشه هم ماجرای سویفت و اینها حل بشه، باز هم دیگه نمیشه کاری کرد. چرا؟ چون قراردادها بسته شده، خط لوله ها کشیده شده و دیگه وقتی که اینطور هستش، کسی که داره از اون طریق نفت و گاز رو خریداری میکنه به همون شیوه ادامه میده و ایران باز هم خارج از معادلات میمونه. به نظر شما هم همینطور هست؟
گمان من در هر دو مورد متفاوته. اول اینکه این هیچ ربطی به تحریم ها نداره، هیچ ربطی به سیستم بانکی نداره. در درجه اول ایران اصلا شبکه گاز رو داره، یعنی اگر بنا باشه که ایران از طریق خط لوله چه گاز چه نفت بخواد سواب کنه بین همسایگانش، اصلا نیازی نداره چیز خاصی احداث بکنه. یعنی ما شبکه چنان گسترده ای داریم در داخل کشور که میتونیم از این به راحتی استفاده کنیم، از یک طرف تحویل بگیریم، از طرف دیگه تحویل بدیم. کما اینکه الان در شمال هم سالهای طولانی داره این کار انجام میشه، یعنی ما از شمال شرق گاز رو تحویل میگیریم، از شمال غرب گاز رو تحویل میگیریم و نیازی هم به احداث خط لوله اضافه یا کار اضافه ای نبوده. فقط این میون باید قراردادی بسته میشده و سوآپی ایجاد میشده. از طرف دیگه بحث اینجاست که وقتی تحریمیم نفت رو دارن میخرن از ما، حالا زیر قیمت و از طریق قاچاق و هرچه، یا اصلا به طور رسمی مثل عراق که مرتب داره تمدید میشه معافیتش و میخره از ایران گاز و نفت و برق و همه چی داره میخره. پس تحریما خیلی به این مسئله ربطی پیدا نمیکنه و اگر هم که ما همه چیز رو رفع کنیم، مشکلاتمون رو با دنیا رفت کنیم، وارد عرصه جهانی مثل یک کشور نرمال بشیم، قطعا ما میتونیم یه بخشی از جایگاهمون رو به دست بیاریم، بخش بزرگیش رو هم به دست بیاریم. چون در حوزه اقتصاد و در حوزه تجارت انرژی هزینه ها حرف اول رو میزنه و وقتی که ما یک کشوری مثل ایران رو داشته باشیم با حداقل هزینه ها، با حداقل دردسرها، مسلما جذاب خواهد بود، هم برای سرمایه گذاران هم برای خریداران و مشتریان. پس در هر دو بخش من نظرم با ایشون متفاوته، ولی علت اصلی چنین اتفاقی رو مشکلات سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی که ایران داره و اون تنش‌زایی و اون حالت چالشی که با جهان داره رو می‌بینم. چون این بحث بلند مدت سرمایه گذاری اقتصادی هست و هیچ شرکتی یا کشوری حاضر نیست بره در جایی که به طور مرتب سیاست‌های تنش‌زا داره و ثبات سیاسی نداره سرمایه گذاری بلند مدت انجام بده. یک خط لوله یا یک مسیر انتقالی این یک سرمایه گذاری بلند مدت هست.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. اما کمبود گاز مایع در ایران بیش از یک هفته است که شهروندان در برخی مناطق کشور با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی میگویند حتی برای مصرف ضروری خانگی هم پس از ساعت‌های ایستادن در صفهای کیلومتری سهمی از گاز ندارند. این در حالی است که مسئولان ادعا می‌کنند هیچ کمبودی در عرضه کپسول‌های گاز وجود ندارد و قیمت‌های آزاد هم تنها برای مصرف کنندگان است که می‌خواهند مازاد بر نیاز خود از گاز مایع استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
کمبود و همزمان گرانی کپسول‌های گاز مایع. گاز کجاست؟
چه گاز؟ گاز کجا؟ ما گاز کنار دستمونه، باید ایتا گرفتار بشیم؟ نه انشالله. این مسئولان کجان؟ کسی هست تو بندر عباس که به مردم نجات داده؟ نه والله نین.
صدای معترض شهروندان در مناطق مختلف ایران به ویژه مناطق محرومی که از گاز شهری هم محروم هستند بلند است. از مردم عادی برای مصرف خانگی گرفته تا کاسبان برای کسب و کارشان، همگی گرفتار، معطل و مستعجل ایستاده در صف‌های طولانی در سرما. قیمت‌ها هم که سرسام آور است.
سلام، اینجا شما پور جدیده اسمانه، این کف تو گازه میبینیم رو شهم اسم رو سه روزه دونه 400,000 تومن، 400,000 تومن نیست. نه ما تونستیم تهیه کنیم، نه تراشکارمون، نه مکانیکمون، هیچ کسی.
بسیاری از کاسبان کسب و کارهای کوچک و خانواده‌های بی‌بضاعت در روستاها هم میگویند گاز مایع حتی به قیمت آزاد هم نیست. اگر هم باشد آنها زورشان به خرید آن نمی‌رسد. کمبود گاز مایع حتی در استان بوشهر که منبع اصلی گاز کشور هم هست گزارش شده است. علی فولادی مسئول یکی از نمایندگی‌های عامل توزیع سیلندر گاز در شهر خرمج نیست در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که مشکل است سیستم است و کسی پاسخگو نیست.
ما از شما مشکل گاز داریم. الان فقط گاز هست، در سیستم جواب نمیده. الان کسی هم بداد مردم نیست. آواز بشکو اومده، سایر روستا شهر، کسی جواب نمیده. فرماندار اومده اینجا بگه شما چه مشکلی دارید.
اما واقعا ماجرا از کجا آب میخورد؟ چرا ایران با وجود اینکه دارای بزرگترین ذخایر گاز است، شهروندانش برای تهیه یک کپسول گاز مایع درماندند؟ مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در لندن.
ایران حائز بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش در حال حاضر بدون شک، اما متاسفانه اونجوری که پیش آمده از اونجایی که یک مدیریت ناکارآمد بالای سر نفت و گاز ایران هستش، این رو نمیتونن مدیریت بکنن. میزان خیلی زیادی گاز ایران داره به صورت مشعل سوزی میشه، هرچند وزیر نفت و مقامات نفت ایران منکر این هستن، ولی میتونین شما با دوربینای ماهواره این رو ببینید. از اون طرف دیگه گازها به صورت کاملا نشت داره میکنه، بدون اینکه اینها به مردم محلی بگن که چه تهدیدات جانی به سمتشون هستش. ولی این کمبود کپسول گاز مشکلی که در گذشته این ترمینال های سی ان جی بوده که دست شرکت های کوچیک بودن، داشتن اینها رو انجام میدادن، راه میبردن و کپسول مردم رو هم میدادن، هیچ مشکلی هم نبود. ولی به دلیل اینکه یک ذره سودی تو جیب این شرکت های کوچیک میرفت، سپاه رفته تمام این شرکت ها رو مصادره کرده به نفع خودش، و از اونجایی که نه توان اینو داره نه اساساً میبینه درآمد آنچنانی براش نیستش، بهش توجه نمیکنه. برای همین هستش که حاصل این قضیه این شده که مردم نتونن یک کپسول گاز معمول برسن. این از فلاکت‌هایی هستش که مدیریت سپاه به مردم ایران وارد کرده و هیچ چیز غیر از این نیست متاسفانه. و واقعاً تنها راهش اینه که باز هم برمیگشتیم به اونجوری که یادتون باشه اون موقع مثلا گاز مجیدیه بود که یه شرکت کوچیکی بود که گاز رو میگرفت توی کپسول‌های بزرگ و اینو تو کپسول های کوچیک کوچیک میداد به مردم، میداد قیمتش هم ثابت کرد، ولی این رو نذاشتن. این کار خیلی معمولی که سال هاست و حتی برین شما تو دهکورهای عمان و بحرین داره انجام میشه، ولی تو ایران نمیتونن انجام چون یک مشاورای بی سواد و کار نابلد آمدن مصدر کار شدن.
برخی مسئولان نیز اعتراف کردند که نبود زیرساخت های لازم عامل اصلی اختلال در سیستم توزیع کپسول های گاز است. با این حال طرح دو نرخی شدن گاز مایع از ابتدای آذر ماه امسال همزمان با کمبود و گران شدن آن در حالی اجرایی شد که پیشتر برخی کارشناسان این حوزه نسبت به عدم اطلاع از سازوکار قانونی این طرح و به دنبال آن گران فروشی و تخلف در توزیع هشدار داده بودند. در حال حاضر نرخ دولتی یک گاز سیلیندر 11 کیلویی 35,000 تومان اعلام شده، در حالی که در بازار آزاد اگر همین گاز پیدا شود به 400,000 تومان فروخته می شود.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
از مسئولین محترم که دارن زحمت میکشن حجابان ها رو اضافه میکنن تو محیط دانشگاه، علل خصوص مترو، نمیدونم تو بازار اینا، ازتون خواهش میکنم که دلاربان هم اضافه کنید، اختلاسبان، دوزبان، نمیدونم دیگه دکلبان رو اضافه کنید که لااقل که شما خیلی هزینه میکنید اونورم داشته باشید. این همه قیمت دلار و دکل و اختلاس و دوزی ها هم یه نفر باشه اونجا ناظر باشه نظارت کنه، این همه هزینه میکنید به درد بخوره لااقل من. آقا همین انرژی و همین هزینه و همین طرز فکرتون رو میگذاشید رو قیمت دلار و دکل و اختلاس اینا نبرن، به نظر من ما بیشتر از اینا سود میکردیم و الان خیلی جلوتر از این کشورهای تراز اول بودیم.
سلام و عرض ادب دارم. میخواستم آدرس این حجاب‌بانا رو که تو مترو تهران هست و هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه و هیچ کس نمیدونه اینا مسئولش کیه، بگم مسئولش کیه. مسئول همه این حجاب‌بانا بیت و شیطان خامنه ای است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت از اجرای دو حکم اعدام تازه در ایران انتقاد کرده. سخنگوی این نهاد بین المللی ضمن محکوم کردن اعدام میلاد زهروند و حمیدرضا آذری از جمهوری اسلامی خواسته تا استفاده از مجازات اعدام در این کشور را متوقف کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ خبر داد که ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کرد اهل سنت، پس از 14 سال حبس در زندان قزلحصار کرج، صبح امروز همراه با 6 زندانی دیگر به دار آویخته شده است. هنوز جزئیاتی درباره هویت 6 زندانی دیگر که به همراه آقای کریمی اعدام شدند منتشر نشده است. وبسایت هنگاف نیز گزارش کرده که ماه گذشته حکم اعدام قاسم آبسته که در پرونده مشترکی با ایوب کریمی به اعدام محکوم شده بود نیز اجرا شده است. بر این اساس نگرانی ها درباره اعدام 5 متهم دیگر این پرونده که کماکان در زندان محبوس هستند افزایش یافته. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، ایوب کریمی و قاسم آبسته به عنوان دو تن از متهمان قتل ماموستا عبدالرحیم تینا به همراه 5 فعال مذهبی کرد دیگر به نام‌های داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخ دستگیر شده بودند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مغیثه این افراد را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده بود. عفو بین‌الملل سال 1400 با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که محاکمه این افراد به شدت ناعادلانه بوده و احکام آنها بر اساس اعتراف‌هایی بوده که به گفته این زندانیان تحت شکنجه از آنها گرفته شده است. از سوی دیگر دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام میلاد زهروند، 8 معترض اعدام شده پس از جان باختن مهسا امینی و اعدام حمیدرضا آذری، کودک مجرم 17 ساله، از جمهوری اسلامی خواست فوراً اعمال مجازات اعدام را متوقف کند. لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه خود به اعدام حمیدرضا آذری 17 ساله متهم به قتل اشاره کرده و گفته است این نخستین اعدام یک کودک بزهکار در ایران طی سال جاری است که خبرش منتشر شده است. این سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک برای ممنوعیت احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال پایبند باشد. لیز تروسل در ادامه همچنین میلاد زهروند 22 ساله که در همان روز اعدام شده را 8 فردی که در ارتباط با اعتراضات سال 1401 اعدام شد خوانده و از اجرای حکم اعدام برای او انتقاد کرده است. خانم تروسل تصریح کرده که بر اساس اطلاعات موجود محاکمه میلاد زهروند فاقد ابتدایی ترین زمینه ها برای رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر بوده است. او همچنین نسبت به گزارش ها از دستگیری والدین آقای زهروند در پی اعدام او ابراز نگرانی کرده است. میلاد زهروند که از بازداشت شدگان مراسم 40 مهسا امینی در ملایر بود، سحرگاه پنجشنبه 2 آذر به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌اش در زندان مرکزی همدان اعدام شد. اعدام میلاد زهروند تنها چند روز پس از آن انجام شد که رسانه‌های دولتی ایران روز 22 آبان بدون ذکر نام او خبر دادند که دیوان عالی کشور حکم اعدام 1 را در ارتباط با پرونده مرگ 1 سپاه پاسداران در جریان اعتراضات تایید کرده است. عفو بین‌الملل نیز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به شکل سیستماتیک افراد را پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام می‌کند، افزود که مقام‌های حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند. این بیانیه می‌افزاید که میلاد زهروند در جریان بازداشت تا اجرای حکم اعدام از دسترسی به وکیل محروم بوده است. عفو بین‌الملل نیز از میلاد زهروند به عنوان 8 فردی نام برده که به طور خودسرانه در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی اعدام شده است. نزدیکان میلاد زهروند روز 2 آذر ماه به رادیو فردا گفتند که در آن روز به خانواده میلاد خبر اعدام او را دادند، در حالی که خانواده‌اش هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند و به آنها برای ملاقات آخر هم اطلاعی نداده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از اعدام میلاد زهروند 7 دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را نیز اعدام کرده بود.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قطر کشوری است که سیاست‌هایش در قبال جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس بسیاری را متعجب کرده، بازیگری که همزمان با دو طرف مناقشه روابط نزدیکی دارد. اما دوحه چگونه توانسته این سیاست را اجرایی کند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل، کشورهای مختلفی در منطقه و فراتر از آن تلاش کردند در این بحران نقش‌آفرینی و با توجه به روابط نزدیکشان به یکی از طرفین اقداماتی را برای پیشبرد اهداف خود انجام دهند. اما در این میان احتمالاً تنها یک بازیگر وجود دارد که مناسباتی بسیار نزدیک با دو طرف این مناقشه دارد، کشوری کوچک در قلب خلیج فارس که چندین سال است قدرت نفوذ و تاثیرگذاری خود را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش داده. قطر، بازیگری که جو بایدن در ژانویه 2022 آن را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو ایالات متحده در خاورمیانه معرفی کرد.
قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد و توانمند برای ما به شمار می‌رود. من به کنگره اطلاع می دهم که قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو معرفی خواهم کرد تا بر اهمیت روابطمان تأکید کرده باشم.
امتیازی که این کشور عربی را به جایگاهی ممتاز در میان متحدان آمریکا رساند. قطر از سوی دیگر با اسرائیل هم روابط نزدیکی دارد و دست کم تا پیش از 7 اکتبر مناسبات دو طرف رو به گسترش بود. اما دوحه پس از حمله حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در بیانیه اسرائیل را به طور کامل مسئول تشدید تنش‌ها در نوار غزه و سرزمین‌های فلسطینی دانست. روی کردی که خشم اورشلیم و بسیاری را در آمریکا به همراه داشت. امیر قطر همچنین روز 2 آبان در اظهاراتی بار دیگر به اسرائیل حمله و تأکید کرد که دوحه استانداردهای دوگانه را نمی‌پذیرد.
نحن نقول كفا لا يجوز ان تمنح اسرائيل ضوء اخضر.
ما میگوییم دیگر بس است. نشان دادن چراغ سبز بی قید و شرط به اسرائیل و دادن اجازه کشتار نامحدود جایز نیست. در عصر حاضر نباید اجازه داد که قطع آب و جلوگیری از ورود دارو و غذا به عنوان سلاح علیه کل یک ملت استفاده شود. دیگر جایز نیست که واقعیت‌های اشغالگری، محاصره و شهرک‌سازی نادیده گرفته شود.
بسیاری از مقام‌های حماس در قطر سکونت دارند و حتی دفتر این گروه افراطی در دوحه مستقر است و در طی سالیان اخیر روابط میان دو طرف نزدیک بوده. هم حاکمان قطر و هم رهبران گروه افراطی حماس پیشینه اخوانی دارند و همین مسئله باعث شده در طول این سال‌ها حتی اختلافاتی میان جمهوری اسلامی و مقام‌های حماس هم پیش آید، اما روابط دوحه با این گروه فلسطینی همواره گرم باقی مانده است. از سوی دیگر اما ایالات متحده هم در طول این سالها همواره روابط نزدیکی با قطر داشته است. این کشور کوچک در قلب خلیج فارس میزبان مذاکرات میان مقامهای طالبان و ایالات متحده بوده. قطر همچنین در فرایند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نقش مؤثری ایفا کرد. ضمن اینکه دوحه نقش پررنگی در مذاکرات میان واشنگتن و تهران بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی داشته و در طول این سالها همواره به عنوان یک میانجی قابل اتکا در مناسبات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده عمل کرده است. در نتیجه کاخ سفید هم در این سالها از همراهی قطر سود برده و اقدامات این کشور توانسته برخی از دغدغه‌های واشنگتن را مرتفع کند. تمام این روابط خاص قطر با بازیگران منطقه‌ای و فراتر از آن باعث شده تا مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی هم در این کشور برگزار شود و قطر به عنوان یک میانجی تاثیرگذار در بحران گروه افراطی حماس و اسرائیل عمل کند. هرچند حمایت‌های این کشور عربی از حماس انتقادها در ایالات متحده را نسبت به کنشگری این بازیگر افزایش داده، اما همچنان نگاه‌های جهانی برای آزادی گروگان‌ها به قطر است. کشوری که با ظرفیت‌های رسانه‌ای خود و به صورت مشخص شبکه الجزیره تلاش بسیاری در ترویج روایت مورد پسند خود در میان افکار عمومی جهانی انجام داده است. مجموعه این امکانها به قطر این فرصت را داده که روی کردی ظریف اما در این حال پر ریسک را در پیش بگیرد. رویه‌ای که هرچند باعث شده دامنه نفوذ قطر در مناقشات منطقه‌ای افزایش یابد، اما شدت بحران‌ها و گستره تضادها می‌توانند تعادل این موازنه ظریف را به خطر بیاندازند.
گزارش سعید جعفری را می‌شنیدید.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس فتح به مکفت پتر رسخانک نگد مدینه رسخانک.
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشید.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.